هشتگ خبر.
طرح مشترک دامپزشکی و اتحادیه‌های تولید تخم مرغ. مدیر کل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور گفت طرحی مشترک میان سازمان دامپزشکی کشور و انجمنها و اتحادیه‌های تولید تخم مرغ در حال پیگیری است که تخم مرغ با بسته‌بندی و تاریخ تولید و انقضا به بازار عرضه شود. حمید نجار افزود با اجرای این طرح درج تاریخ تولید و مصرف به روی بسته‌بندی الزامی شده و مردم با اطمینان بیشتری نسبت به خرید تخم مرغ اقدام می‌کنند. وی با اشاره به این که از 29 شهریور ماه و با دستور وزیر جهاد کشاورزی صادرات تخم مرغ به طور کلی متوقف شد گفت علت این موضوع گرانی تخم مرغ در بازار بود که به دلیل صادرات غیر متعارف صورت گرفته بود. اینجا رادیو اقتصاد شبکه منتخب شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هست. خیلی ممنونیم از همراهی همه شما. شب آرام پاییزی رو براتون آرزو میکنیم همراه با سلامتی. این روزها زدن ماسک میتونه یکی از بهترین راه حل هایی باشه برای کنار اومدن با ویروس کرونا و حفظ سلامت خودمون و اطرافیانمون. اگر رعایت بکنیم فاصله های اجتماعی رو که چه بهتر، و اگر مسافرت نریم که خیلی بهتر، و اگر حضور پیدا نکنیم توی جمع هایی که نباید باشیم که خیلی میتونه کمک کننده باشه. لطفاً مراقب خودمون اطرافیانمون باشیم. سلامتی این روزها نعمتیه که خیلی ها قدردان شدن بابت اینکه ندارنش. 19:02 است، با ما باشید. روی خط اقتصاد به صورت زنده تقدیم به شما.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب خیر میگم بهتون. من ناصر خیرخواه در این یک شنبه 13 مهر 1399 به اتفاق سید وحید موسوی رای کننده برنامه امشب روی خط اقتصاد با این موضوعات خدمتون خواهیم بود. و یادآوری این نکته که از این لحظه سامانه پیام کوتاه 30,036,37 در اختیارتون هست و همچنین سامانه پیام کوتاه 30,162 مرکز سنجش افکار صدا و سیما، یا به عبارت ساده تر رابطومی سازمان صدا و سیما. دیدگاه خودتون رو برای همکاران من ارسال کنید. در این برنامه روی خط اقتصاد از بررسی نحوه فعالیت سامانه احراز هویت امتا خواهیم گفت و از رشد صادرات صنایع کوچک و متوسط در سال جهش تولید خواهید شنید. به مشکلات اصناف در شرایط تشدید کرونا خواهیم پرداخت و اقداماتی که برای حل این مشکلات در حال انجام است. و در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا از تلاش برای برقراری تجارت با شرکای اقتصادی خواهیم گفت. با ما همراه و شنونده باشید در برنامه امشب رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران، روی خط اقتصاد. همچنان آمار جانباختگان کووید 19 کرونا در ایران سه رقمی است و آمار مبتلایان هم بیش از 3000 نفر. نگرانی ها باعث تعطیلی یک هفتگی پایتخت شد در بسیاری از قسمت ها از جمله آموزشگاه ها و مراکز خدمات عمومی. در این حال توصیه‌هایی است که در طی 7-8 ماه گذشته در سراسر جهان روش یکسان رو برای پیشگیری به همه شهروندان جهان امروز از جمله مدیران در ایران به شهروندان عزیز کشور توصیه میکنن. خواهش میکنم که جدی بگیرید، شوخی بردار نیست، سلامت خودتون رو پاس بدارید و همچنین سلامت دیگران رو. به دوستانی که در سازمانهای مختلف خدماتی رو ارائه میکنن خواهش میکنم که به خصوص مدیران کت‌شلواری رو عرض میکنن، خواهشن از اتاق خودتون به محلهای مدیریتتون سر بزنید، در پاری از سازمانها و ادارات نگران کننده است. سامانه پیمه کوتاه ما یادتون نره 3036-37 که میتونه محل دریافت نظرات شما شنوندگان هم باشه. همونطور که میدونید بحران کرونا کووید 19 امسال اصناف رو در ایران با چالش های متعدد روبرو کرد و گفته میشه تسهیلات اعتباری دولت هم متاسفانه کارگوشان نبوده. چه باید کرد؟ اجازه بدید وارد صحبت گفتگوی بشم با آقای دکتر محمد باقر مجتبایی، مشاور محترم عالی اقتصاد و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، تا در این باره بیشتر جویا بشیم. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام علیکم جناب آقای خیرخواه و هموطنان عزیز، از ادب دارم. انشالله که اوقات خوبی داشته باشم و در سلامت کامل بسن.
انشالله برای شما همه همکاران و همه فعالان در اصناف ایران هم آرزوی سلامتی داریم. دکتر مجتبایی، پرسش اینجاست که خب همه اقدامات به سمتی است که بتونه تبعات ناشی از کووید 19 رو کاهش بده، به خصوص با کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها که میدونیم برای همه شهروندان یک نوع عدم تناسب رو ایجاد کرده. چه باید کرد و نگاه عملیاتی و مدیریتی اتاق اصناف در این باره چیه؟
عرضم به حضور شما که ببینین متاسفانه با شروع این بیماری منحوس اتفاقی افتاد، ما حدود 1,500,000 واحد صنفی ما به طور مستقیم آسیب دید و درگیر کرونا بود و حدودا 350,000 واحد صنفی ما تو گروه محصولات غذایی و پروتئینی و این گونه کارها درگیر به اصطلاح فعالیت بودن و عملا خدمت رسانی به مردم میکردن، اونا مستقیما آسیب ندیدن، ولی 1,500,000 تا شدید آسیب دیدن، کمان که برخی از این رسته های ما مثل تالاردارها و برخی امثال هم اینا همچنان بسته هستن و دچار مشکلات عدیده هستن. اونچه که مشخصه اینه که دولت خب یک بودجه 40,000 میلیارد تومانی رو از محل 75,000 میلیارد تومانی که در نظر گرفته بود لحاظ کرد برای تحصیلات. عملا شرایط و مبالغی که در نظر گرفتن به هیچ عنوان کفاف هزینه‌ها و خسارت‌ها رو نمی‌کرد و جوابگو نبود، علی‌رغم اینکه میل دولت این بود راه‌ها و گزینه‌های مختلف رو در پیش گرفت که بتونه کمک کنه، ولی متاسفانه به جهت محدودیت‌های مالی که به جهت تحریم و برخی مشکلات اقتصادی الان در کشور داریم باعث شد که عملاً دولت نتونست آنگونه که باید و دلش می‌خواست مؤثر باشه در کمک به اصناف و آسیب دیده جدی کرونا اصناف مظلوم هستند و بیش از 1,500,000 واحد صنفی و بیش از شاید بشه گفت 3,000,000 شاغل در این بنگاه ها آسیب خیلی شدید دیدن.
خب
فعالیت نتونم بکنم.
آقای دکتر مصطفی کاملا درسته، میدونیم که در تمام جهان این گزارش های یکسانه، یعنی این آسیب دیدگی هست، ولی اساسا فصلی بعد از بروز کووید 19 در دنیا پدید آمد، فصل هزینه کردهای دولت ها و این سنگینی زیادی رو روی بودجه های سالانه همه دولت ها در شرق و غرب عالم وارد کرد. این عدد در مدیریت ارزیابی ها روشنه که چقدر هست و آیا میشه این صدمات رو کاهش داد؟
بله، عدد ما محاسبه کردیم دقیقا باشه، ما به ازای هر ماه حداقل 25,000 میلیارد تومان بودجه لازم داره برای جبران فقط حداقل خسارت ها. خوب. نه عدم و نه فقط هزینه های ابتدایی اولیه این 1,5,000,000 واحد صنفی که خسارت مستقیم دیدن، اما عملا عرض کردم بودجه دولت محدوده و نتونست و همون محدود هم به جهت شرایط غیر منطقی که گذاشتن، چه از نظر میزان مبلغ چه از نظر شرایط، به گونه‌ای بود که اصلا هیچ استقبال نکردن، چون به دردشون نمیخورد و تعهداتی که انتظار داشتن عملا شدنی نبود. در نتیجه میشه گفتش که برخلاف دنیا که اومدن به کسب و کارها وچه رایگان دادن. آقای خیرخواهی عزیز، شما در هر کشوری، چه در کشور همسایه ما، جایی مثل ترکیه، مثل کره، مثل مالزی، مثل اروپا، ایتالیا یا و حالا کشور پیشرفته تر، عملا ببینین بنگاهاشون رو حفظ کردن. چرا بنگاهاشون رو حفظ کردن؟ برای اینکه هزینه ایجاد یک شغل یا نگهداری یک شغل ده ها برابر این هزینه یارانه‌ای که میدنه، و اصناف بدون اینکه این سرمایه رو دوش دولت بذارن این مشاغل ایجاد کردن و حفظ کردن. و شما ببینید با شروع بیماری کرونا تو همون 15 روز اول اردیبهشت میبینید بالای 1,000,000 نفر و الان 1.5 میلیون نفر بیکار ثبت نام کردن در وزارت کار تو سامانه برای اینکه حقوق بیکاری بگیرن. خب دولت که از پس این برنمیاد، اگرم بده حقوق کافی نمیتونه بده.
درسته. ببینید اشاره کردید پول مجانی. پول مجانی در حقیقت فریز کردن سود و بهره است. دولت ها این کارو کردن، آشنام هستیم، همسایه شمال غرب ما در اولین برخورد دولت ایالات متحده آقای ترامپ با برخی مقامات ترکیه این کار کرد و گفت حتی اگر که تا 2021 هم طول بکشه برخورد امریکایی ها صنایع رو به این صورت حمایت میکنه. ولی ما در کشور، چون شما مشاور عالی اقتصاد و برنامه‌ریزی هستید، چطور میتونیم چنین منابعی رو تجهیز کنیم و آیا اساسا نظام بانکی ما میتونه چنین منابعی رو تجهیز کنه، یا حداقل از منابع دریافتی مالیات و عوارض هایی که هست یا سودهای وام ها در این ایام دست بکشه و فقط به اصلش اکتفا کنه؟
ببینید ما حدود 20 پیشنهاد به تفکیک سازمان های مختلف
دید. اگر مشخصا به پرسش من بپردازید متشکر میشم. اگه ایراد داره خواهش میکنم.
نه دقیقا میخوام ببینید ما همه موضوع کمک های مادی نیست و میدونیم این پول خیلی نقش داره، به خصوص الان توی شرایط اقتصادی که پول خیلی ارزشمنده و گرانه، به جهتی که بی‌ثباتی قیمت خرید مواد اولیه یا کالا وجود داره، چون اصناف هم میخوان کار کنن نیاز دارن سرمایه گردش داشته باشن. ما دیدیم دولت مشکل داره، بانک ها در مضیقه های خاصی قرار دارن برای این کمک های مالی. پیشنهادات دیگری دادیم، فقط بخش محدودیش اجرایی شد. مثلا به عنوان مثال سازمان مالیاتی خب اومد برای اعلام اظهارنامه چند ماه وقت داد، ولی این چند ماه مشکل حل نشد، اصناف به کاسبی نرسیدن که حل کنه. یا شهرداری ها برای انواع عوارضایی که میگیرن، یا مثلا به عنوان مثال تو حوزه استمهال خود بانک، اینا این اتفاق نیفتاده.
استمهال با اصل و سود و اینها این اتفاق میفته. یعنی اون اصلاحات عددی توش نیست.
بله نیستش، درسته دقیقا. یعنی ببینیم ما آقای خیرخواهی عزیز، ما اون چه که به دولت پیشنهاد دادیم و پیگیر بودیم و انتظار ما در این است، ببینیم ما باید یه چند اصل رو متوجه شیم و اون اینه که کدام هزینه برای حاکمیت گرانتر میشه. الان بیکاری و تعدیل نیروی انسانی در واحدهای صنفی، به جهتی که دولت هزینه‌ای که برای اشتغال یا دادن بیمه بیکاری به اینا میکنه، چون چند برابر هزینه کمک به اصنافه، به نفع دولته که این هزینه رو بپذیره. یعنی توجه ویژه به اصناف، یعنی دادن هزینه تامین منابع سرمایه در گردش. ببینید شما قیمتا وقتی بی ثبات میشه چند برابر میشه، اگه یه واحد صنفی ما مثلا 500 میلیون سرمایه در گردش داشت، یه واحد کوچک این کالا رو میخرید، با این افزایش قیمت دلار امروز بنازه 100 میلیون قدرت خرید داره. زمینی که مردم هم هزینه شون پایین اومده، قدرت خریدش هم پایین اومده، گردش پول هم کمتر شده. ببینیم ما معادلات اقتصادی رو باید با فرمولای اقتصادی حل کنیم و دولت باید کاست بنفیت کنه، ببینه کدوم هزینه براش کمتره، کدوم اثرات اجتماعی و منافع ملی بیشتری براش فراهم میکنه. اون چیز که مسلمه ما به این قسمت توجه داریم که اگر قراره دولت یه نتیجه مثبت بگیره، باید اینا رو کنار هم بگذاره و اصناف بهترین خادمان حفظ اشتغال کشورم و رونق کشورم.
دکتر مصطفی خیلی خلاصه یه بار دیگه مرور میکنیم، 25 هزار میلیارد تومان گفتید هزینه در ماه نیاز،
هزینه هر ماه خسارت اگر به اصناف ندیم، هزینه که به دوش دولت بعدم برای تعدیل و اخراج میشه به مراتب بیشتر از این میشه.
چقدر از این عدد پرداخت شده؟
هیچی.
خیلی متشکرم. فکر میکنید که فکر میکنید خوبه فکر میکنید که فوری ترین کاری که میشه کرد برای اصناف به خصوص اونهایی که مثل تالاردارها بیشترین آسیب ها رو دیدن؟
میدونید که تالاردارها در بعضی از شهرها دارن کولرهاشون رو میفروشن که هزینه هاشون رو تامین کنن،
در حالی که فکر میکنم میشه با همون فریز کردن یا متوقف کردن بله. بسیاری از بله. هزینه های اونها این رو بله. کاهشش داد. بسیار خب بله. یکی از شنوندگان ما 918-1335 نوشتن که جام خیرخوا از مهمانتون بپرسید بیمه بیکاری کارگر رستوران چرا پرداخت نمیشه، ثبت نام کردن ولی خبری هم نیست.
متاسفانه یکی از اشکالاتی که وجود داره همینه که ما بارها تو این سامانه کارا که ثبت نام کردن واحدهای سنتیمون، اول دولت خب یک تعدیلی به خرج داد، اول میگفت من فقط شاغلینی که بیمه هستن پرداخت میکنم به حقوق بیکاریشون، بعد گفت نه بیمه هم نبودن اشکال نداره، این سیاست دولت خوب بود، اصلاح رویه داد تا کمک کنه، ولی عملا به خاطر همین محدودیت‌های بودجه تقریبا اکثریت اینا نشد، نه اکثریت اون وامی که در نظر گرفتن، یه درصد بسیار ناچیزی که اصلا ارزش گفتن نداره عملا پرداخت شد، و همینجور هم حقوق بیکاری ها تو بروکراسی ها متاسفانه این چالش ها گیر کرده و کمک مؤثری برای اصناف اتفاق نیفتاده. ما هم پیگیر هستیم، در آخرین جلسه‌ای که داشتیم تو کارگروه اقتصادی ستاد کرونا همین بحثا رو مطرح کردیم، تحلیلی از کل عملکرد بانک‌ها، وضعیت عملکرد بخش‌های بیمه، تامین اجتماعی، دستگاه‌های دیگر رو ارائه کردیم، گزارش‌های مفصلی از خسارت‌های بخش‌های مختلف صنفی، به تفکیک رسته‌های صنفی حتی ما گزارش‌های تحلیلی به دولت ارائه کردیم که کدوما مؤثرترن، کدوما در اشتغال مؤثرن، کدوما در جامعه در زنجیره ارزش تأمین و توزیع تو جامعه مؤثرن و اگر اینا تعطیل بشن چه خسارتایی به کشور وارد میشه، کدوم ها مؤثرن در کمک به بخش‌های مختلف. ما به از طرف این عزیزمون که این خسارت وارد شده، ما هم باشون همدردیم، نگرانیم، و به عنوان سخنگوی این عزیزان در جلسات عدیده از گزارشات متعدد اینا رو ما یادآوری میکنیم و پیگیریم و بی‌تردید کوتاه نخواهیم آمد تا این اتفاق مثبت بیفته.
بسیار متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر مصطفی، شب خوبی داشته باشین.
فعلا شما هم همچنین. متشکرم از تماستون. خدا حافظ.
در خصوص مشکلات اصناف در شرایط تشدید کرونا و خسارت‌های اقتصادی ناشی از اون بر اصناف مختلف صحبت کردیم با مشاور عالی اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران دکتر مشتبه. ساعت 19:17:32 شنوندگان گرامی از ما میپرسید من جمله 916-58-29 چرا با مهمانان به روشنی و شفافیت بحث نمی‌کنید؟ خواهش می‌کنم بفرمایید که قسمت ناشفاف چه قسمتی است و اونچه که باید پرسیده میشد و نشد چیست؟ 30,36,37 رو به همین منظور بارها تکرار میکنیم برای ارتباط شما شنوندگان که محل طرح پرسش های شماست. این برنامه به دنبال طرح سوالای شما شنوندگان و دریافت پاسخ از متولیان مختلف در بخش های گوناگون است. من اشاره دوباره داشته باشم به سامانه 162 مرکز روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما شنوندگان برنامه روی خط اقتصاد میتونید اونجا هم با کارشناسان برنامه روی خط اقتصاد ارتباط بگیرید و دیدگاه خودتون رو به 162 درباره برنامه‌ای که میشنوید اعلام بکنید. بسیاری از موضوعاتی که در تلفن‌های شما و یا پیام‌های کوتاه شما شنوندگان مطرح میشه در طی روزهای آینده هم اونها رو در جدول مصاحبه‌ها قرار خواهید داد. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، پرو ابلاغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر الزام سکوهای آیه‌ای خودرو و مسکن به احراز هویت آگاهی دهندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی نفی کارکرد سامانه احراز هویت امتا رو تشریح کرد. برای پرسیدن درباره مهمترین بندهای این سامانه و همچنین ابلاغیه و دستورالعمل و همچنین تصدیقات آورده های این اقدام تازه با مدیر سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیک امتاد دکتر صدرالدین نورالدین وارد گفتگو میشم. سلام آقای دکتر، شب بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام، شب شما بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آیا فکر میکنم این همون سامانه ای که از اول مهر ماه قرار بود فعال باشه، درسته؟
سامانه که از سال گذشته راه اندازی شده و فعال بود، بر اساس ابلاغ دادستانی سکوهای آگهی خودرو مسکن از اول مهر ماه الزام داشتن که آگهی دهنده های خودشون رو از طریق این سامانه احراز هویت کنن.
درسته، و چنین اتفاقی افتاد؟
برخی از کسب و کارها اومدن و اتصالاتشون رو برقرار کردن، ولی خب کسب و کارهای مطرح این موضوع که از قبل هم ما نشست‌های متعددی رو از سال گذشته باهاشون داشتیم نیومدن و یک سری حالا مواردی رو یا انتقاداتی رو مطرح کرده بودن که البته حالا از دید ما اون انتقادات به صورت دقیق و کارشناسی شده نبود و قبلا هم البته خب ما نشست‌هایی رو داشتیم در این زمینه و به یک توافقاتی هم رسیده بودیم که دیگه حالا بعد از این مدت لازم دونستیم که یک سری تحلیل‌های کارشناسی از نحوه کارکرد امتا ارائه بدیم و حالا منتظر هستیم که کسب و کارها مراجعه کنند و خدمات احراز هویت رو انجام بدن از طریق سامانه امتا.
چرا با اقبال کم روبرو شده و چه کسب و کارهای مایل نیستن که به این جریان شفاف و دقیق بپیوندن؟
این که حالا ما بحث‌های متعددی مطرح میشه از سمت کسب و کارها که دو تا علت اصلی رو حالا بیشتر بهش پرداختن. یکی بحث این هست که از طریق سامانه امتا API لازم در اختیار کسب و کارها قرار نمیگیره که کاربرها نخوان از پلتفرم خارج شوند، که ما هم در همین اطلاعیه خدمت هم کارشناسای این موضوع و هم صاحبان کسب و کارها اعلام کردیم که بر اساس الزامی که کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی داشته و حتی سند نظام هویت معتبر هم که شورای عالی فضای مجازی سال گذشته تدوین و ابلاغ کردن، به دنبال این بوده که سیانت کنه از داده های مشتریان، در نتیجه بحث احراز و شناسایی باید در بستر سامانه قرار بگیره. و بحث دیگه‌ای هم که مطرح می‌شد بحث فرایند طولانی این قضیه بود که کاربرها با یک فرایند اضافه‌ای مواجه میشن و ریزشی شکل میگیره که ما هم اونجا باز نظر کارشناسی خودمون رو عرض کردیم که فرایندی که فعلا در سمت امتا وجود داره یکی از ساده‌ترین و کوتاه‌ترین فرایندهای ممکن بوده و تجربه کاربری رو هم در حوزه‌های مختلف ما قبلا داشتیم، یعنی هم بحث طرح فروش فوق‌العاده خودرو رو ما این تجربه رو داشتیم و بیش از 7 میلیون کاربر اومدن و همین فرایند رو طی کردن و استقبال خوبی شد، و از سمت دیگه هم بحث لاگینی که برای آتنتیکیتور گوگل وجود داره، همین الان خیلی از پلتفرم‌ها حالا به صورت اختیاری دارن ازش استفاده می‌کنن و هم خود پلتفرم‌ها و هم کاربرها استقبال خوبی داشته. ما هم دقیقاً از همین شیوه و مدل خب برای امتا پیاده‌سازی و اجرا کردیم.
دکتر نورالدین، می‌تونید یکم شفاف‌تر و روشن‌تر برای شنوندگان ما بفرمایید؟ من الان دارم سامانه رو می‌بینم، سامانه یک پارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی. خب شما یک سامانه دیگری هم API این رو هم قرار دادید و بعد امکانات دیگری رو هم گذاشتید. آیا این سامانه سامانه ای هستش که اطلاعات هویتی همه شهروندان درش هست و کسب و کارهایی که دارای نماد الکترونیک هستن مجازن، یا اگه کسی دارای اینماد نباشه؟ ما الان خیلی از سایت‌ها رو داریم اینماد ندارن. ما در فضای مجازی اینستاگرام هم باید چنین پدیده‌ای متأسفانه به عنوان ناهنجاری خیلی از کارشناسان علوم ارتباطات دارن میگن، یا متخصصان بازاریابی فروش. این اینجا چه میکنه و چه ارتباطی با بقیه سامانه ها پیدا خواهد کرد؟
البته عرض کنم خدمتتون بحث کسب و کارهایی که نماد اعتماد ندارن بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، یعنی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، کلیه کسب و کارهایی که بخوان درگاه مجازی داشته باشن، درگاه پرداخت مجازی داشته باشن، ملزم به این هستن که نماد اعتماد رو دریافت کنن و مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم در تعامل با بانک مرکزی هست که کسب و کارهایی که قبلا به هر طریقی درگاه پرداخت داشتن هدایت شوند به سمت سامانه امتا، به سمت سامانه اینماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و درگاه پرداخت رو داشته باشد. ما برای راحتی کسب و کارها این امکان رو در مرحله اول برای کسب و کارهایی که نماد اعتماد داشتن فراهم کردیم که به صورت سیستمی و آنلاین درخواست حساب کاربری امتا رو انجام بدن و بتونن اتصالاتشون رو از این طریق راحت‌تر و سریع‌تر انجام بدن. کسب و کارهای دیگه‌ای که در فرایند حالا دریافت نماد هستن و چیز دیگه‌ای ما اعلام کردیم که به صورت کتبی درخواستشون رو به ما اعلام کنن و ما بررسی بکنیم و این امکان رو در اختیارشون قرار بدیم.
خب نکته‌ای که وجود داره اینه که ما با قیمت‌ها و همچنین اشکال مختلفی از تبلیغات روبرو هستیم. به نظرتون ممکن هست که چه موقع این بازار روشن و دقیق و داره چارچوبی باشه که این سامانه مورد نظرش هست؟
من عرض کنم خدمتون، بحث حالا قیمت موردی بود که از سال گذشته ما رو بر این بنا داشت که بررسی کارشناسی بکنیم و آسیب شناسی بکنیم که چه اتفاقاتی افتاد و در اون زمان مشخص شد که به دلیل حالا عدم احراز هویت آگهی دهنده ها و هم عدم احراز اصالت سنجی کالاهای اساسی مثل خودرو و مسکن، بعضن اتفاقاتی در حوزه فضای مجازی میفته که بعضی افراد به دنبال اقدامات سوداگرانه هستن توی این زمینه و اونجا ما این سلوشن سامانه امتا رو ارائه دادیم برای کسب و کارها تا بتونه تا حدی این مسئله رو پوشش بده. ولی خب همون زمان هم عرض میکردیم که اصل قضیه قیمت شاخص‌های اصلی کلان اقتصادی رو دخیل میدونه و صرفا این قضیه نمیتونه این رو کنترل بکنه بحث قیمت. ولی خب قیمت سازی رو در حوزه فضای مجازی به واسطه شفافیتی که ایجاد میکنه تا حدودی قابل کنترل میکنه. اما این ابراقیه ای که حالا دوستان بعضن من اعلام کرده بودن توی نقداشون که چرا صرفا خودرو مسکن، بحثی که ورود پیدا کرده دادستانی بحثی فراتر از این قضیه هست و در راستای صیانت از حقوق مردم و قوانین پیشگیری از جرایم رایانه‌ای ورود پیدا کرده به واسطه عدم احراز هویت و لایه‌های دیگه کسب و کارها رو هم شامل میشه. برای پایلوت و مرحله اول بحث حالا سکوهای آگهی خود رو هست، ولی قرار هست که در مراحل بعدی موارد دیگه هم به این الزام بپیونده.
مشخصه چه مواردی؟
بله، یعنی هر کسی که یعنی هر حوزه، یعنی پلتفرم‌هایی که یک سری تأمین کننده دارن، یعنی بعضی از پلتفرم‌ها هستن فضایی رو در اختیار تأمین کننده های کالا قرار دادن و کاربرهای به این شکل رو دارن و این کاربرها و تأمین کننده ها باید احراز هویت بشن و بتونن مردم شناسایی کنن که دقیقا اون کالا و خدمتی رو که دارن دریافت میکنن از طریق چه فرد و یا چه کسب و کاری هست.
درسته. آقای دکتر، شنوندگان ما من جمله 912-21-29 مطالب جالبی رو مطرح کرده و اونم این که اشاره کردن که ما آیا یک بانک اطلاعات جمعیتی درست داریم و یکی از مواردی که نمیتونه جایی مثل بیمه بیکاری یا امتا به سرانجام برسه نداشتن چنین بانک اطلاعاتی جمعیتی است. به همین خاطر ایشون نوشتن یه ثروتمند یارانه میگیره، یه شاغل با کلک زدن به سیستم بیکاری یه شکل دیگری. واقعا متاسفیم که اینا هست. آقای مجید از تهران این رو نوشتن، پاسختون چیه؟ واقعا
البته من حالا در شرایطی هستیم که همه این مسائل فکر میکنم با هم دیگه در نظر گرفته میشه و حالا به حساب فکر میکنم مخلطه‌ای در این زمینه به وجود میاد. ولی بحثی که وجود داره این هست که ما اصلی ترین و پایه ترین محوری که بخوایم در حوزه فضای مجازی کسی فعالیت بکنه باید ویژگی‌هاش و هویتش و اگر اینکه اقداماتی فراتر از یک فرد حقیقی و کاربر حقیقی بخواد انجام بده، یعنی باید یک سری مجوزها و شرایط خاصی رو داشته باشه که این رو ما یک راهکار تجمیع شده، یعنی تمام سرویس‌های حاکمیتی که وجود داشته رو تجمیع کردیم در یک سرویس و این نیاز رو پوشش میدیم و این نیاز اولیه و پایه فعالیت در حوزه فضای مجازی هست. حالا حوزه های دیگه بحث های دیگه وجود داره، ولی خب پایگاه اطلاعاتی این قضیه کامل و جامع هست و ما تجربه‌ای که داشتیم در عرض کردم در حوزه خودرو یک تجربه کاملا موفق در این زمینه بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که کارایی بیشتری رو از این سامانه بشنویم و همچنین شفافیت عمل